بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإيمانا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع را ترجیح در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله علیه و سلم. خب در این حدیث آقا و مولا امیرالمومنین در مورد علم بودیم که حضرت فرمودن علم دارای فضائل بسیاری است. منظور اینی که تنها با درس خوندن و اینها انسان عالم نمیشه. اگه میخواد عالم بشه خیلی چیزهایی رو باید در خودش پیاده کنه. بعد یکی یکی فرمودن که علم رو تشبیه کردن به یک انسان، بعد اعضای این انسان رو فرمودن هر کدام چیه، که فرمودن فرعصه از تواضع، سرش تواضعه، و عینه البراءه من الحسد، چشمانش بیزاری از حسده، و اذنه الفهم، گوشش فهمه، و لسانه الصدق، زبانش صدق و راستیه، و حفظه الفحص، حفظش حافظش فحصه، جستجو و کاوشه، و قلبه حسن و نیه، قلبش حسن نیته، و عقله معرفت الاشیاء و الامور، و عقل او معرفت شناخت اشیاء و اموره. که دو تا چیز رو فرمودن، یکی اشیاء یعنی موجودات، یکی امور یعنی حوادث، که این دوتا معرفتش دو تا چیز جدایی از همه. یکی این که انسان اشیا و حقایق رو بشناسه که با عقل میتونه به حقایق اشیا پی ببره، اونم حالا معرفت انسان مراتب داره. رسول اکرم در دعایی دارن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیا را آنگونهی که هستن به من بنمایان. این که اشیا را آنگونهی که هستن به من بنمایان، پس معلوم میشه که اشیا را آنگونهی که هستن ما نمیبینیم. حضرت امام در بعضی از سخنرانی هاشون میفرمود عالم اینجور نیست که ما میبینیم، عالم اینجور نیست که ما میبینیم، که عارف چه میبینه در عالم، اون کسی که به معرفت میرسه. که حالا این خودش یک بحث خیلی مفصلیه که آقا امیر مؤمنان خود حضرت فرمودن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم معرفت حضرت جباره و آخر علم تفویض امور به حق تعالی است. این که حالا چرا فرمودن معرفت الجبار؟ چرا از میان اسماء الله اسم الجبار رو فرمودن؟ که خب اینجا خودش یک دریا بحثه دیگه، چون اول العلمه، اول العلم معرفت الجبار، که اون جبروت الهی که محیط و قاهر بر همه اشیاست و همه اشیا رو در مسیر کمالی خودشون به حرکت وامی داره و همه این عالم در تحت جبر جبروت به طرف کمال خودشون حرکت میکنن، کاروان هایی که از غیب به شهود میان و تو این مسیر حرکت میکنن. شما نگاه کنید به خودمون، آیا ما با اراده خودمون به دنیا آمدیم؟ نه. آیا با اراده خودمون این شکل شدیم؟ نه. با اراده خودمون دو تا چشم و دو تا گوش و دو تا دست و دو تا پا و این اعضا و جوارح رو پیدا کردیم؟ نه خیر. با اراده خودمون بزرگ میشیم؟ نه خیر. این مسیری که حرکت میکنیم در طول عمرمون، آیا با اراده خودمون این تکامل رو داریم پیدا میکنیم؟ حالا تکامل ظاهری رو میگم ها، که حیوانات رو هم شامل میشه. نه خیر. با اراده خودمون از دنیا میریم؟ نه خیر. حالا شما قیاس کنید تمام موجودات رو، گرگ ها، اسب ها، گاو ها، گوسفند ها، سوسک ها، پشه ها، مگس ها، میکروب ها، ویروس ها، تمام نظام عالم در تحت جبر جبروت در مسیر کمالی خودشون حرکت میکنن و مراحل مختلف رو سیر میکنن. به قول مولانا میفرماد از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم چیز مردن کم شدم. یه هر بار من مردم، اول جماد بودم، خاک بودم، مردم شدم گیاه، از گیاهی مردم شدم حیوان، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ من هر وقت مردم بیشتر شدم، پس چرا از مردن بترسم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وحی ناید آن شدم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نائلیه راجعون. حمله دیگه از بشریت هم میمیرم، از ملائک بال و پر در میارم، قاطی فرشتگان و مجرد میشم، در مرحله بعد از مرتبه ملکی هم فراتر میرم، به اون مقام فناف الله میرسم. خب این مسیر رو مگه ما خودمون طی کردیم؟ نه، جبر جبروت که تمام این اشیا رو، تمام این سیستمی که مکانیزمی که تمام ذراتش با هم مرتبطن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، هر کدومشون وایستن نظام عالم تعطیل میشه. هر کدوم که وایستن اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. این نشون میده که یک جباری، جبار نه به معنی ستمگر نیست ها، جبر رو بعضی فکر میکنن این ستمگر زورگو، نه خیر. ما انسان ها اگر در مقابل اختیاری که افراد دارن اونها رو وادار کنیم به کاری که سعادتشون در اونا نیست، میگیم جبار، ستمگر. جبار میشه ستمگر، چون اینجا جبر ستم میشه، اما هر جبری که ستم نیست. موجودات با جبر جبار در این مسیر تکاملی دارن حرکت میکنن، لحظه به لحظه و آن به آن توی مسیر کمالی حرکت میکنن. اول العلم معرفت الجبار، اون حضرت جبار رو بشناسی، اون جبری که تمام ذرات کائنات رو تو مسیر خودشون حرکت میده. یه مقدار مداقه کنیم در قضیه، میبینیم همون بحث وحدت وجودی که عارفان میگن، همون بحث توحید افعالی که عرفا میگن که این نظام عالم فعل خداونده. اول العلم معرفت الجبار، که حضرت جبار رو بشناسی که تمام عالم در تحت ربوبیت اوست. وقتی در این فرو رفتیم مراحل توحید آغاز شد، چون اول قدم اینه که توحید رو بشناسیم. توحید که آغاز شد اون وقت آخرین مرحلش میشه چی؟ تفویض. تفویض همون فناء فی اللهه، یعنی فناء از اراده خودت، فناء از خواسته های خودت، که همه رو واگذار کنی به حق تعالی، که بالاتر از توکل و مراتب دیگه توحید تفویض. حالا اونو بحثایی داره که سر جای خودش باید بحث بشه. فرمود عقلش معرفت الاشیا، اشیا رو میشناسه، حقایق موجودات رو میشناسه، ول امور و حوادث رو، حوادث و وقایع این عالم رو میبینی که از سوی حق متعاله. در روایت نبوی هست که میفرماد لا تسب الدهر فَإِنَّ الدَّهْرْ هُوَ اللَّهِ، به دهر بد نگویی، به روزگار، که روزگار همان خداست. یعنی چی روزگار همان خداست؟ میگه این حوادثی که شما میگید روزگار داره پیش میاره، روزگار یعنی چی؟ روزگار کیه؟ اینا مقدرات الهیه که داره پیاده میشه. اون چیزی که شما اسمشو گذاشتید دهر، هو الله، بشناسی که همه اینها تقدیر الهیه، تمام اینها رو از جانب حق ببینی. گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. وقتی باب توحید به روی انسان باز میشه، معرفت الاشیاء و الامور بر انسان پیاده میشه، انسان میشه یه انسان دیگه ای اصلا. دیگه مثل انسانهای دیگه فکر نمی کنه. وقتی همه رو از جانب خداوند دید، خشمش فرق میکنه، خوشحالیش فرق میکنه، خنده و گریه عشاق ز جایی دیگر است. مذهب عاشق ز مذهبها جداست، یه انسان دیگه ای میشه وقتی به این مرحله میرسه، معرفت الاشیاء و الامور. به معرفت الاشیاء و الامور که برسه از دیگران فاصله میگیره ناخودآگاه، یعنی ذهنش، فکرش، اندیشه و کارش از دیگران فاصله میگیره، نه که خودشو بره تو خونه حبس کنه. انسان به قول اون عارف میفرماد چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود. حالا میشه آسمانی، دیگه مثل مردم خاکی نیست که حرص و طمع و آز و حسادت و بخل و کینه و اینها مال چی؟ مال خاکیانه، مال اهل خاکه. آسمانیان اینها رو ندارن که. آسمانیان فرشتگونن، فرشته خو هستن. اصلا در روایت امام صادق در روضه کافی می فرماد کل مؤمنت حورا، هر زن مؤمنی حوریه بهشتیه و هر مؤمنی ملکیست از ملائکه، ملکیست از ملائکه که روی زمین راه میره، فرشتگان زمینی هستن مؤمنین، مؤمنان حقیقی، چون آسمانی هم اونا مثل مردم زمینی فکر نمی کنن. خب پس صرف اصطلاح و کتاب نیست، عالم عقلش به کشف حقایق می پردازه، معرفت الاشیاء و الامور رو به دست میاره. یک بحث خیلی کوتاه و مختصر بگیم که بخوایم باز کنیم خیلی میشه، فقط بدونیم این حوادث و وقایعی که ما میگیم عارف چی میبینه در این حوادث و وقایع. یک بحثی هست در کتب اهل معرفت به نام دول اسمائی، دولت‌های اسماء الله. ما میدونیم این عالم همه ظهور اسماء حقه، در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، یعنی عالم میشه ظهور اسماء. اسماء هم مختلفن، گاهی وقت متضاد و متقابلن با هم، مثل هادی و مضل. هادی یعنی هدایت کننده، مضل یعنی چی؟ یعنی گمراه کننده. مضل یکی از اسماء الله. خافض و رافع، رافع بالا برنده، خافض پایین آورنده، قابض باسط، قبض کننده، بسط دهنده. همینطور اسماء لطف، اسماء قهر، یعنی اسماء لطف، رحیم، ودود، غفور، نه لطف، یعنی اسماء قهر، منتقم، قهار، اسماء قهر میشن، شدید العقاب و سریع العقاب و اسماء قهر دیگه. این اسما که در عالم ظهور میکنه یه ظهوری داره در جوامع انسانی. خوب دقت کنید، فقط گفتم کوتاه عرض میکنید چون بحثش مفصله. باز روایت بخونیم برای نزدیک شدن به فهم، باز در همین روضه کافی، یعنی جلد آخر همین اصول کافی که میشه روضه کافی، حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که میفرماد ان لله تعالی دولتین، خداوند دو تا دولت داره، دولت لآدم و هو دولت الله و دولت لابلیس. یه دولت آدم که
میگیم دولت الله و یکی دولت ابلیسه. خب هرگاه ادامه حدیث خداوند بخواهد که آشکارا پرستش شود، دولت آدم سر کار می آید، و هرگاه خداوند بخواهد پنهانی پرستش شود، دولت ابلیس سر کار می آید. اینو عرفا میگن دولت اسمایی، یعنی یک موقع ظهور به دولت اسماء قهر میرسه میشه دولت ابلیس. مؤمنان اونجا خارن در اون دولت ها، پنهانن، عبادت پنهان میشه، دین پنهان میشه، ایمان پنهان میشه. یک موقع دولت آدمه، یعنی دولت اسماء لطفه، اونجا ایمان ظاهر میشه، عبادت ظاهر میشه. هر کدوم از این دولت ها رو هم زمان خاص خودشو داره و تا زمانش فرا نرسه اون دولت منقرض نمیشه. زمانش که برسه خود به خود منقرض میشه اون دولت. حالا روایاتی که در این زمینه هست، مثلا در مورد دولت بنی امیه چقدر افرادی قیام کردن بر علیه اینها، بر علیه ظلم اینها، ولی امامان ما اصلا همکاری نمی کردن، چون می فرمودن که شما شکست می خورید، نوبت دولت اینهاست. چون عالم امام به این دول اسماء، امام به این دول اسمایی عالمه. فرمود هر کدام از در مقدمه صحیفه سجادیه اگه بخونید تو سلسله سند حدیث صحیفه سجادیه، یه روایت نسبتا طولانیه که یکی از اولاد امام حسن نوادگان ایشون که قیام میکنه به نام یحیی که بعد حضرت امام صادق به یکی از شیعیانشون فرمودن که ایشون هم کشته میشه، ایشون هم شهید میشه، و هیچ کدام از شیعیان ما نیستن که قیام کنن بر علیه ظلم مگر اینکه کشته میشن، و تازه زحمت درست میکنن برای ما و شیعیانمون. و هر کس تو دولت بنی امیه قیام کرد همین اتفاق براش افتاد. بعد از دولت بنی امیه هم دولت بنی العباس سر کار آمد. باز حضرت میفرمود سکوت، میفرمود قیام نکنید. در مرگ هارون، وقتی هارون الرشید مرد، مدینه شیعیان اومدن خدمت امام هشلون، آقا الان وقت قیامه. حضرت فرمود نه خیر، این کارو نکنید، اینا الان متفرق شدن، تا شما جبهه بگیرید اینا با هم متحد میشن، به تفرقه اینا نگاه نکنید، با هم میجنگن برای نابودی شیعه، متحد میشن با هم. ثانیاً الان شما آماده اید برای جنگ و جهاد و خون دادن، آیا فردا هم همینجوری هستید؟ و شیعیانشو ساکت کرد، شیعیان رو امام هشتم فرمود دست به شمشیر نبرید، چون به ظاهر خیلی جو مناسب بود، و مأمون هم که آمد حکومت رو تفویض کنه به امام هشتم، آقا قبول نکرد. خود شیخ صدوق میگه یک ماه التماس میکرد امام رضا رو مأمون که حکومت رو به ایشون بده اولش، و حضرت نپذیرفت. و در روایت داره که فرمود نوبت حکومت و دولت ما نرسیده است. اینها، این دولت ها، این حکومت ها، اینها رو اهل معرفت میگن دول اسمایی. و از ائمه ما روایت داره که در این دولت‌های مختلف که پیش میاد شما چه کنید، چه جور باشید، چگونه رفتار کنید. تقیه رو سرمشق خودتون قرار بدید، تقیه رو سرمشق خودتون قرار بدید و در اون دولت‌هایی که دستتون بازه معارف اسلامی رو منتشر کنید. خب حالا بحثمون معرفت الاشیاء و الامور بود که عارف، انسان عالم، عالم حقیقی همه اشیاء و امور رو از جانب حق میبینه و میدونه که با هر کدام چجور باید برخورد کنه. خب فرمود و یده الرحمه، این انسان دستش رحمته، دستش رحمته. هر کدوم از اعضا رو آقا امیرالمؤمنین یه تفسیری کردن براش. دست، ما با دست چه میکنیم؟ فعل انجام میدیم، کار انجام میدیم. یعنی بیشترین کار انسان به وسیله دستش انجام میگیره. خب این دست مؤاخذه میشه، روز قیامت پرسش میشه ازش که چه کردی. چه باید میکردی و تو چگونه انجام دادی؟ روایت نبوی پیامبر اکرم میفرماد مسلم، مسلمان کسی است که من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در سلامت باشند. مسلمان، این شرط اول مسلمانیه، از دست و زبانش در سلامت باشن. یعنی زبونش کسی رو نگزه، دعوا نکنه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، مسخره نکنه. شرط اول مسلمانیه که مسلمانان از دست و زبان او سالم باشن، دستش تو گوش کسی نزنه، مال کسی رو نبره، امضای به ناحقی نکنه. آقا جان خیلی تکرار می‌فرمودن که امضاهاتون رو بو کنید، امضاهاتون رو بو کنید. این دست چی رو داره امضا میکنه؟ چون الان امضا خیلی اهمیت پیدا کرده. چی داره مینویسه؟ چون این بازخواست میشه روز قیامت. و تو کلمونا ایدی هم، دستان اینان با ما سخن میگوید. دست شروع میکنه به حرف زدن. میگه مسلمان کسیه که مسلمانان از دست و زبانش زحمت نبینند، سالم باشند. یعنی در فعلش ظلم صادر نشه ازش. حالا باید بررسی کنیم خودمون، دست من تا حالا ظلمی ازش صادر نشده. دستی که ظلم ازش صادر نشه، نه تنها ظلم صادر نشه، رحمت ازش صادر بشه. یعنی به وسیله این دست به دیگران خیر برسه، صدقه بده، خیرات بده، کمک کنه به دیگران، دست کسی رو بگیره، این دست برکت پیدا میکنه، این دست برکت پیدا میکنه. دستی که وقتی به طرف خداوند میره چون ظلم نکرده خالی بر نمیگرده. اون دستی که ظلم کرده به بندگان خدا، مگه نمیگه الخلق و عیال الله؟ خلق عیال خدا هستن، یعنی زن و بچه خدا هستن، خانواده خدا هستن، یعنی به منزله خانواده خدا هستن. یه کسی بیاد با چک بزنه تو گوش بچه شما، بعد دست دراز کنه جلوی شما آقا پول بده به من، آیا شما این دست و پول بهش میدی؟ نه، تو ظلم کردی به بچه من. حالا خلق خدا عیال خدا هستن، وقتی یه دستی ظلم کرد، وقتی به طرف خدا دراز شد، اون دست خالی برمیگرده، چون پر از ظلمه، چون پر از ظلمه. اگر ظلم نکرد، اگر پاک بود، این دست وقتی دراز میشه به طرف خداوند، پر از رحمت برمیگرده، پر از رحمت برمیگرده. خب حالا این دست وقتی یواش یواش نورانی شد، یعنی گناه ازش صادر نشد، به جاش خوبی ها از این دست صادر شد، یه موقع طرف یه پس گردنی میزنه به دوستش به شوخی، دستش ظلمانی میشه چون آزار رسونده به دوستش، درست شوخی کرده ولی آزار رسونده بهش تا همین اندازه. ولی اون دستی که پاک بود، طهارت داشت، خیر مجرای خیر شد، این دست یواش یواش میشه دست رحمت، این دست میشه دست برکت. پولی که از این دست داده میشه به کسی برکت پیدا میکنه. شنیدید این کاسبا میگن دست با دست فرق میکنه؟ همین جور هم هست واقعا. یه دستی هست دست رحمته، اون دست با دستی که گناه کرده فرق میکنه، اون پولی که میده پول رحمته، اون پولی که میده پول رحمته. یه موقع کسی از دست میکشه رو مریض، مریض شفا پیدا میکنه، چون دست دست رحمت شده، خالی نیست، این دست دیگه خالی نیست، دستی پر از رحمته. در مقابلش که بعضی از دست‌ها هست دست نکبته. مسیلمه کذابه شنیدید دیگه؟ یک کسی بود که ادعای نبوت میکرد، زمان پیامبر اکرم هم بود، که در یمن و اون طرف ها بودن و زمان ابوبکر درگیری شد و به درک واصل شد، فتنه‌ای درست کرده بود، میگفت من معجزه میکنم. پیامبر اکرم داره در آب دهان انداخت توی چاه خشکیده، آب جوشید، آبدار شد چاه، این آب دهان انداخت توی چاه، آبش کم بود، آب خوش شد، گفت اینم بالاخره معجزه است دیگه، من اثر کردم، کار من اثر کرده، حالا این برای اثر کرده، نکبت دیگه. داره پیامبر اکرم پای درختی وضو گرفتن، آب ریختن، درخت خوشبیدهی بود، درخت سبز شد، میوه داد، میوه‌های بسیار از وقتی از مدینه به مکه میرفتن به این درخت باقی بود تا سالی که صاحب درخت میگه دیده میوه دیگه ندار، خبر رسید که پیامبر از دنیا رفتن. چند وقت گذشت، دیدیم برگهای درخت خشک شد، گفتن دختر پیامبر از دنیا رفت. سالیانی گذشت، دیدیم درخت خودش خشک شد، فهمیدیم امیرالمومنین از دنیا رفت. ولی باز مردم می آمدن از چوبش تبرک می بردن برای خودشون. خلاصه میگه با شهادت سید الشهدا درخت به کل از بین رفت با شهادت ابا عبدالله. در یکی از جنگ ها پیامبر اکرم مسافرت میرفتن، برای جنگ میرفتن، آب میخواست برای وضو. یکی از اصحاب بود، پیامبر صداش کرد گفت آب داری؟ خواهم وضو بگیرم. گفت به اندازه وضوی شما تو مشکم هست. گفت بیا. آب پیامبر اکرم وضو گرفت، یه مقدارش خورد، از دهانش دوباره ریخت توی مشک، در مشک و بس. گفت اینو پیش خودت نگه دار، به درد میخوره. اینم چون پیامبر فرمود اطاعت کرد. رسیدن به یه جایی آب نبود، یه لشکر تشنه تو بیابان. در نظر بگید به چاهی هم برسن که حالا چاه آب نداره، مثلا چه کنیم چه کنیم، هیچ کس آب نداره. رسول اکرم گفت فلانی رو بگید بیاد. آمد، گفت مشک آب رو بیار. گفت آقا جان اون مشک یه ذره آب بیشتر توش نیست، بنزید یه نفرم شد سیر نشه. گفت تو مشک رو بیار، کارت نباشه. مشک رو آورد، گفت بیایی هر کی میخواد آب بخوره. رسول اکرم آب میریخ، اینا میخوردن. میگه تمام لشگر سیراب شدن، تمام لشگر سیراب شدن. دست شده چی؟ دست رحمت. هیچی هم که نداشته باشه بده به کسی، دست اگر به ظاهر خالی باشه خالی نیست. شخصی بود اومد خدمت پیامبر، خیلی فقیر بود، دنیا میخواست. حالا داستانش مفصله. رسول اکرم چند تا سکه داد به این، گفت بگی اینو کاسبی شروع کن. این به جایی رسید از کثرت اموال که دیگه نمیتونست بیاد نماز جماعت پیامبر شرکت کنه. چند تا سکه داد به ایشون. دست وقتی دست رحمت میشه، دست برکت میشه، که بعد اومد این جوان آمد، یا رسول الله من به این وضع افتادم، من نمیخوام اینو، من این پولو نمیخوام که از شما جدا بشم. پیامبر گفت چند سکه منو بهم بده. سکه ها رو گرفت، روز به روز برگشت تا رسید خونه اولش، چون دیگه همه چی از دستش رفته بود دیگه. مال کفافش خوبه، بیش از اندازه که بشه میشه وبال، همه چی رو از طرف میگیره. خب میگه دستش رحمته، دستی که ظلم نمی کنه، دستی که دست عدله. خیلی باید دقت کرد برای اون کسانی که اهل مراقبتن ها، دست به عدالت رفتار کنه. روایت داریم، اهل تسنن هم حتی روایت کردن ها، میگن دست امیرالمؤمنین و رسول الله کفه عدل بود. کفه عدل بود یعنی چی؟ میگه یک مشت خرما بر میداشت، میداد به یه شخصی، یه مشت خرمای دیگه بر میداشت میداد به یه شخص دیگه. جفتی وقتی میشمردن، مثلا میدن هر کدوم 19 تا دونه خرما گرفتن، دستش میشه چی؟ ترازو، میشه عدل، چون همیشه به عدالت رفته. همیشه به عدالت رفته. زوجان دستش میشه چی؟ ترازو. دستی که تو مسیر خدا حرکت کنه یه دست رحمت، دست عدالت، دست کف با برکت میشه. کف با برکت میشه، کف خالی نیست. بعضی ها کفشون خالیه، اما میگه عالم کفش کف رحمته، دستش دست رحمته. زحمت که از اون نمیرسه هیچی، از دستش به خلق زحمت که نمیرسه هیچ، رحمت واصل میشه. خب تو سخنرانی خیلی راحته، تو صحبت کردن خیلی راحته، ولی تو عمل بیاد، تو عمل بیاد وسط، یه جای آدم عصبانی شده زورشم میکشه، عصبانی شده زورشم میکشه، اونجا از دستش ظلم صادر نمیشه. نامه میتونه بده پشت سر کسی، پوستشو بکنن مثلا، میاد از دستش، ظلم صادر نمیشه ازش. تو سخنرانی اینا راحته، تو عمل که میای میبینی خیلی دشواره. و تمام این اعمال عزیزان یک کلیدی داره، تمام اعمال. چند بارم عرض کردیم اگر اونجایی که میدانی و میتوانی درست عمل کنی، آنجایی که نمیدانی و نمیتوانی ناخودآگاه درست عمل میکنی. اونجایی که میدونی این کار گناهه نکنی، اونجایی که نمیدونی گناهه خودشون کمکت میکنن. اونجایی که گناهیه که نمیتونی از پسش بر بیای، خودشون کمکت میکنن. چند بار این داستان رو عرض کردیم، چون این کلید این داستان، بعضی مطالب هست عزیزان کلیده. آقا چه کنیم دستمون دست رحمت بشه؟ اونجایی که میدونی ظلمه نکن با این دست، اونجایی که نمیدونی و نمیتونی جلوتو میگیرن، به شرطی که شرط رو انجام داده باشی. حضرت یوسف آیه قرآن می فرماد همت به ای و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا همت گماشت به یوسف، یوسف همت گماشت به زلیخا، لولا ان رعا برهان ربه، اگر برهان پروردگارش را نمی دید. پس یوسف هم برهان پروردگارش نجاتش داد. خب طرف میگه خب برهان پروردگار هم بیاد ما رو نجات بده، پارتی بازی میکنه خدا؟ میگیم نه، خدا پارتی بازی نمیکنه. حضرت یوسف از وقتی که رفت تو کاخ زلیخا یک بار به صورت زلیخا نگاه نکرد. خب اونجایی که میتونست نگاه نکرد، گناه نکرد، اونجایی که نمیتونست خدا کمکش کرد. اونجایی که میتونی نکن، اونجایی که نمیتونی کمکت میکنم. داستانی که میخواستم عرض کنم، داستان جناب شاه نعمت الله ولی است. شاه نعمت الله ولی ادعا میکرد من تا حالا لقمه حرام از گلوم پایین نرفته. یک حاکمی بود اونجا، گفت من باید این کار اینو یا امتحان کنم یا یه جوری خراب کنم. دستور داد به سربازاش، گفت برید از یه نفر به زور یه گوسفندی چیزی بگیرید وردارید بیارید. اینا هم رفتن یه پیرزنه یه بز داشت، به زور از دست پیرزنه بیچاره گرفتن آوردن، کباب درست کرد، شاه نعمت الله ولی را دعوت کرد. چون آمدن سر سفره کباب گذاشتن، ایشون هم خوردن و سیر که شدن، حاکم گفت خب جناب شاه، یا حالا چی میگفتن به ایشون نمیدونم، شاه نعمت الله لقبشون، حالا چی میگفتن بهشون، حضرت آقا بازم ادعا میکنی لقمه حرام از گلوت پایین نرفته؟ گفت بله، من تا به حال لقمه حرام از گلوم پایین نرفته. سربازاشو گفت برید پیرزنه رو بیارید. پیرزنه رو آوردن، گفت پیرزن بگو به امروز چی شد. گفت من یه بز داشتم، اینو نذر شاه نعمت الله ولی کرده بودم، این سربازای پدر سوخته ای تو آمدن از دست من گرفتن بردن. شاه نعمت الله گفت دیدی من لقمه حرام از گلوم پایین نرفته. بعد یه اهل معرفت اینو تفسیر میکنه، میگه چون هیچ وقت ایشون لقمه حرام نخورد، اونجا هم که نمیدونه خداوند نمیذاره که لقمه حرام از گلوش پایین بره. وقتی مراقب باشی لقمه حرام پایین نره، اونجا هم که نمیدونه جلوتو میگیره. دستتو مراقب باشی گناه نکنه، اونجا هم که دیگه عصبانی میشی به اختیار خودت نیستی جلوتو میگیرن. یا اون امضای گناهی که ازت میخواد صادر بشه خبر نداری، جلوتو میگیرن. یه بنده خدایی بود یه متنی میخواست بنویسه، به بنده گفت شما خطت خوشه، خطت خوبه، بیا این متن رو برای ما بنویس. من دیدم این متن بوی گناه توشه، یعنی شبهناکه این متن. همونجا گفتم خدایا این ارتباطی به من نمیفهم، میخوام اینو بنویسم، این حالا هرچی میخواد انجام بده. گفتم خدایا این اگر مورد رضایت تو نیست، من چون خیلی رو در بایستی داشتم با اون شخص، اگر مورد رضایت تو نیست جوری بشه من ننویسم اینو، من نمیدونم این اینجوری که این داره میگه شبهناکشو خودم فهمیده بودم، چون این که نمیگفت شبهناکه، شبهش رو خودم متوجه شده بودم. گفتم خدای اگر اینجوری که من متوجه شدم درسته، این اشکال داره، نشه که من اینو بنویسم. با اینکه خیلی هم اصرار میکرد تو بنویسی، گفت یه حالا یه ذر اول امتحانی بنویسه، چند تا خط بنویسه، کدوم خطت فشنگتره. چند تا خط که نوشتی میده، گفت نه من خودم بنویسم بهتره. تو خدا رو شد ما اینکه مصر بود که شما بنویسید، دست خط شما باشه، پس گفت نه خودم بنویسم بهتره. اونجایی که میتونی گناه نکنی نکنی، اونجایی که نمیتونی کمکت میکنه. این یک کلیده تو همه زمینه ها. میگه عالم دستش دست رحمته، دست به هر چیزی میزنه برکت پیدا میکنه. عجی مجی هم لازم نداره که دست برکت پیدا کنه. دستی که طهارت پیدا کنه با برکت میشه. دستی که به نامحرم نخوره، دستی که به نامحرم نخوره، دستی که به گناه نخوره، به ظلم نخوره. چون یه روز صحبت میکنه همه چی رو میگه. و رجلهو زیارت العلماء. حالا فرمود دست این عالم رحمته. اون عالمی که دستش رحمت نیست میشه آدم بی دست. آدم بی دست هیچ کاری ازش بر نمیاد. چنین میگه طرف چقدر بی دست و پاه. عالمی که کفش کف رحمت نیست هیچ کاری ازش بر نمیاد. یعنی به اندازه قرص سرماخوردگی هم خاصیت نداره. طرف سرما میخوری قرص سرماخوردگی بخوره تسکین پیدا میکنه. این بعد از این همه زحمت کشیدن به اندازه قرص سرماخوردگی هم خاصیت نداره که تو این همه زحمت کشیدی علم کسب کردی. حالا یه فرقی باید با دیگران داشته باشی، یه دردی رو بتونی علاج کنی، این دست دیگه رحمتی باید داشته باشه. پیامبر اکرم وقتی تو کوچه عبور میکرد تمام کسانی که مریض بودن درد داشتن دردشون آرام میشد. نگید ایشون پیامبر بود ها، نه خیر، ما هم اگه درست باشیم همینجوری میشیم. جناب نخودکی رضوان الله تعالی علیه فرموده بود میترسم بی حرمتی بشه به امام هشتم، میترسم بی حرمتی بشه به امام هشتم و الا کاری میکردم هر کس بیاد نگاه کنه به در خونه من شفا بگیره بره، نگاه کنه به در خونم شفا بگیره بره. انسان که پاک بشه وارث پیامبر میشه، وارث انبیا میشه. العلماء ورثت الانبیا. خب پس عالمی که دستش رحمت نیست، رحمت از دست او ساری و جاری نمیشه. خیرات، آقا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین بود، حاکم اون زمان بود. کشورهای اسلامی تازه خیلی بیشتر از الان بودن، یعنی وسعتشون یک پارچگیشون. شبها نان فقرا به دوش میکشید، تقسیم میکرد. ائمه ما همه اینجوری بودن ها، شبانه کمک میکردن. شخصی که خبر داشت میفرمون سالانه 300 خانوار به خانواده هایی که تحت پوشش آقا جان هستن اضافه میشن. 300 خانوار. و من خودم بودم صحنه ای رو که افرادی شبانه میامدن در خونه آقا جان، چون پیره مردن نمیتونن برن حالیشون، یواشکی آقا جان برنج و پول و اینها به اینها میداد تغذیهشون میکرد. دست دست رحمت میشه، دست دهنده میشه. خب و رجله زیارت العلماء، و پای او زیارت علماست. این نکته رو اینجا بگیم عزیزان، درس و بحث یک چیزه، رفتن به کلاس، رفتن به پای صحبت یه برکاتی داره. شما دقت کنید شبهایی که میایید هیئت، مخصوصا وقتی پیاده میایید، اونایی که اهل مراقبه باشن اینو احساس میکنن، تو اون پیاده روی عنایت هایی بهشون میشه. روایت داریم دیگه، میگه طالب علم وقتی قدم برمیدارد برای کسب علم، فرشتگان خدا بالهاشون رو میگسترانند زیر پای اینها، پا میزنن رو بال فرشتگان راه میرن. حالا این رفتن به کلاس و جلسه و درس و بحث یک چیزه، زیارت علما یک چیز دیگه است. زیارت علما خودش یک بحث دیگری داره. وقتی خدمت آقا جان بودیم صحبت از آیت الله بهجت پیش آمد، فرمود بله بنده دو بار تا به حال رفتم زیارت ایشون، یک بارم ایشون تشریف آوردن منزل ما، برای زیارت میرن. در مورد آیت الله بهاءالدینی آجام تعریف میکردن از ایشون، میفرمود بنده زیاد مزاحمشون نمیشدن، سالی یه مرتبه به ایشون سر میزدن. زیارت علما خودش عالمه، خودش مرجع تقلیده، ولی میره به زیارت علما، چون در این یه خاصیت هایی هست. همونجوری که زیارت قبور ائمه برکت هایی داره، زیارت علما برکاتی داره. فرمود پای عالم رفتن به زیارت علماست. امیرالمؤمنین میفرماید یعنی اون کسی که اهل علمه و به زیارت علما نمیره پا نداره. خیلی ها بدون پاست. حالا چه خواصی هست تو اون رفتن زیارت؟ چه برکت هایی هست و چرا هست؟ بحثش خودش مفصله. باز یه روایتی بخونیم، هرچند آخر وقت شده. روایت داریم شخصی رو میارن تو قیامت، دنبال بهانه میگردن که اینو ببخشن. میگن آیا تا به حال در مجلس عالمی شرکت کردی؟ میگن نه. میگن آیا شده لحظه ای تو مجلس عالمی شرکت کنی؟ میگن نه. میگن مجلسی بوده عالمی اونجا باشه تو اون مجلس رفته باشی؟ یعنی پا سخنرانی نه ها، توی مجلسی بوده عالمی بوده، مهمونی بوده، تو رفته باشی تو اون مهمونی شرکت کرده باشی؟ میگه نه. میگن آیا جایی بوده که عالمی اونجا بوده باشه و در نبود او تو اونجا رفته باشی؟ لعال الاخبار. وقتی این حدیث رو میخوندم خیلی متعجب بودم که میگه آره این اتفاق افتاده، مجلسی بوده که یه عالمی وقتی اونجا بوده، بعد یه زمانی در نبود او من فقط رفتم تو اون مجلس نشستم. مثل که هیئتی باشه، یه وقتی یه کسی یه زمانی بره تو هیئت بشینه بدون اینکه جلسه ای باشه، بدون اینکه، به خاطر همین مورد رحمت قرار میگیره. زیارت علما، فرمود پای این زیارت علماست، چه برکاتی هست درش. روایت داریم نگاه کردن به در خانه عالم عبادته. بعضی از سالکان الالله میرن فقط میرن به در خانه علما نگاه میکنن، عالمان حقیقی رو میستن به در خانهش نگاه میکنن. که نگاه کردن به در اون خونه برکاتی، زیارت در خانه. خب یا با عبدالله، دلها رو ببریم به زیارت کربلای با عبدالله، به پناهگاه شیعیان. روایت داره فرماد کربلا پناهگاه شیعیان ماست، معقلون شیعیان، پناهگاه شیعیان ما، پایگاهشون، دلهاشون میذاره اونجا، دلهاشون پرواز میکنه طرف کربلا. پرنده دیدی پرواز میکنه همه جا میره، آخرش برمیگرده تو آشیانه خودش. دلهای شیعه هر جا که بره آخرش میره کربلا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبي وعلى بنيها بعدد ما أحاط بهم، اللهم
Thank you. بهترین لحظات برای اتصال به امام زمان، هرچی میخوای تو دل و رز آقا بخواه یبن حسن یبن حسن یبن حسن آقا جان آقا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بزهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد فعجل فرج محمد وآل محمد ولأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا ومحيا محمد وآل محمد ومماتنا وممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج مهدی یا آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی که مهدی منور بفرما قلب عام زمان از ما راضی و خوشنود بدار قلوب ما صرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده خدا رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما شر دشمنان داخل و خارجی به خودشون برگردان ارواح طیبه شهدا امام شهیدان هر کی یا حسین گفته و رفته روح دکتر عزیزمون پدر آقای قانونی پدر آقای رجبی رفتگان این جمع خدا سر سفره ما عبدالله میمون بفرما جهت تجیب در فرج ما که زمان شفای فرزا در آقای دوشون حاجاتش ما از شما رفت
خاموش دارد عزیزان